اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 9 ماه سپتامبر را پیشکش میکنیم. در این برنامه در کنار گزارش‌های از داخل و خارج گزارش هم داریم رابطه در مورد طوفان نیرومند بحری موسوم به ایرما که در حال نزدیک شدن به ایالات متحده است. و ما قبل از پخش گزارشات توجه کنیم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شب همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر روز شنبه برای 2 روز به آستانه پایتخت قزاقستان رفت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور جهت اشتراک در نخستین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در زمینه ساینس و تکنولوژی به قزاقستان رفته است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. شهر کابل امروز بار دیگر شاهد گجزنی های هواداران احمد شاه مسعود به مناسبت سال روز ترور او بود. با آنکه از تدابیر شدید امنیتی خبر داده شده بود، اما صدای فیرهای هوایی در جاده ها شنیده می شد و هواداران مسعود بیرق های حکومت مجاهدین را برافراشته بودند. افزون بر این، از هفته شهید و 16 سال روز ترور احمد شاه مسعود که از او به عنوان قهرمان ملی یاد می شود، در تالار لویاجرگنیز با محفل ویژه گرامی داشت به عمل آمد. در آن محفل عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از سران جهادی و سایر مقامات اشتراک ورزیدند. در نتیجه درگیری میان نیروهای پلیس سرحدی و افراد مسلح در منطقه ناوی ولسوالی سرحدی سرکانوی ولایت کنر، 11 جنگجوی مسلح کشته و 4 سرباز افغان مجروح شده است. فرمانده پلیس سرحدی افغانستان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که افراد مسلح از صبح روز شنبه یک حمله تهاجمی را بر پوسته های امنیتی سرحدی آن منطقه آغاز کردند. تا هنوز هیچ گروهی در آن منطقه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، اما فرمانده پلیس میگوید که در جنگ روز شنبه جنگجویان خارجی حضور داشته است. قرار یک خبر دیگر، در 2 هفته گذشته 3 عالم مذهبی در ولایت ننگرهار کشته شدند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شب گذشته یک عالم مذهبی در ولسوالی چپرهار ننگرهار توسط افراد مسلح از پا درآورده شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. طوفان ویرانگر ایرما به سوی ایالت فلوریدای امریکا نزدیک می شود. مقامات آن ایالت به میلیون ها نفر هشدار دادند تا پیش از آن که بسیار دیر شود مناطق تحت خطر را ترک کنند. طوفان ایرما تا کنون جان 22 نفر را در جزایر کارائیب گرفته و خسارات شدید را به آن مناطق وارد آورده است. فلوریدا از 5.5 میلیون باشنده آن ایالت خواسته است قبل از آن که طوفان بر مناطق خشکی جنوب آن ایالت برسد مناطق را ترک گویند. یک تن از امدادرسانان ایالت فلوریدا میگوید:
This could be a record-setting storm. I mean, it has already been one of the most powerful Atlantic hurricanes.
این طوفان از لحاظ قدرت و شدت تخریب بی‌سابقه می‌باشد و یکی از قوی‌ترین طوفان‌های اقیانوس اطلس عنوان شده که با بادهای نهایت تند، باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها به همراه خواهد بود.
در حال حاضر بزرگترین مشکل مردم فرار کرده از مناطق تحت خطر عدم دسترسی به تیل موتر و مواد غذایی و آب آشامیدنی در مغازه ها می باشد. عربستان سعودی امروز هر نوع مذاکرات را با قطر به تعلیق درآورد و آن کشور را به تحریف حقایق متهم ساخت. این نکته را ریاض پس از آن اعلام کرد که ولی عهد عربستان سعودی با امیر قطر مکالمه تلفنی انجام داد. گرچه آژانس خبری عربستان سعودی نخست گزارش داد که محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور از تمایل قطر برای مذاکره استقبال کرده، اما بعد همان آژانس گزارش دیگری نشر کرد و در آن رسانه‌های دولتی قطر را متهم ساخت که گویا گزارش دادند نخست عربستان سعودی خواسته با قطر در تماس شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیروز با سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب به طور جداگانه صحبت‌های تلفنی داشته است. در سال روان دنمارک هیچ پناهجویی را که بر اساس سیستم ملل متحد وارد آن کشور شود قبول نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
انگر شتوجبرگ وزیر امور مطابقت خارجیان دنمارک روز شنبه گفت که از سال 2012 به این سو آن کشور حدود 56,000 پناهجو را پذیرفته و بسیاری از آنان تلاش کردند خانواده هایشان را نیز به آن کشور دعوت کنند. اداره مهاجرت ملل متحد با کشورهای اروپایی و شمول دنمارک توافق کرده است که سالانه تعدادی از پناهجویان را بپذیرند.
از جانب دیگر گارد ساحلی ترکیه میگوید که مانع ورود غیرقانونی 40 مهاجر سوری به شمول 18 کودک به یونان شده است. ترکیه و اتحادیه اروپایی سال گذشته توافق را امضا کردند که طی آن انقره مانع ورود غیرقانونی مهاجران به یونان میگردد.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نیروهای سوری تحت حمایت ایالات متحده عملیات نظامی را در شرق سوریه علیه گروه داعش آغاز کردند. این اقدام احتمال درگیری میان نیروهای حکومتی و جنگجویان مخالف اسد را بلند می‌سازد که در عین منطقه عملیات را به پیش می‌برند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه عملیات نظامی خود را علیه داعش در دیرالزور طوفان جزیره نام نهادند. نیروهای حکومت اسد هفته گذشته محاصره گروه داعش را در آن شهر شکستند. نیروهای دموکراتیک سوریه تا هنوز هم با وجود حمایت هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ علیه گروه داعش در رقه گیر مانده است. رقم پناهجویان روهنگیایی که از 25 اگست سال روان به این سو از میانمار فرار کردند به 290 هزار نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان با بیان این مطلب میگوید که این رقم در حال افزایش بوده و اکثر کمپ‌ها در بنگلادش مهاجران را بیش از ظرفیت آنها در خود جا داده است. با ازدحام پناهجویان در کمپ‌ها جدال به خاطر به دست آوردن مواد غذایی و آب میان پناهجویان شدت گرفته و زنان و کودکان با گرسنگی و فقدان مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. سخنگویان اداره می‌گوید که آنان به سرپناه‌های اضافی شدیداً نیاز دارند. ملل متحد از مقامات بنگلادش خواسته است تا ساحات بیشتری را برای ایجاد کمپ‌های امداد رسانی فراهم کنند.
و خبر آخرم این که شمار تلفات ناشی از زلزله پنجشنبه شب در مکزیکو به 61 نفر رسیده است. پنیانیتو رئیس جمهور مکزیکو پس از بازدید از مناطق آسیب دیده 3 روز را ماتم ملی در آن کشور اعلام کرد. آقای پنیانیتو مردم مکزیکو را به همبستگی فراخواند و تعهد کرد که حکومت در کار بازسازی آنان را کمک خواهد کرد. شدت زلزله که نیمه پنجشنبه شب در جنوب مکزیکو رخ داد 8.1 به مقیاس ریکتر بود که در تاریخ مکزیکو بی سابقه اعلان شده است. با این اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. در سر آغاز می پردازیم به امروز شهر کابل بار دیگر شاهد گشت‌زنی های هواداران احمد شاه مسعود به مناسبت سال روز ترور او بود. بانکه از تدابیر شدید امنیتی خبر داده شده بود، اما با اساس گزارش ها صدای فیرهای هوایی در جاده شنیده می شد. همکار ما آقای خیرالله رسولی در روی خط داریم از کابل که در مورد گزارش میتن. آقای رسولی سلام، به شما خوش آمدین. گارنیزیون کابل یک سلسله تدابیر شدید امنیتی را وضع کرده بود و از مردم خواسته بود که از حمل سلاح خودداری کنند، اما بر اساس گزارش ها صدای فیرهای هوایی در جاده ها شنیده میشد و ویدیوهای شهادت میتن که شماره هم از مردم سلاح با خود داشتن.
بله، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای سفید، قسمی که شما گفتین گارنیزون کابل به خاطر هفته شهید و سالیاد ترور احمد شاه مسعود نه تنها مسیرها را مشخص کرده بود، بلکه قسمی که شما گفتین محدودیت های هم به هواداران احمد شاه مسعود وضع کرده بود، از جمله جلوگیری از انتقال هر نوع سلاح و استفاده از وسایل دولتی، پوشیدن یونیفرم نظامی یا نهادهای امنیتی افغانستان، وسایط دارای شیشه های سیاه و همچنان چسباندن عکس احمد شاه مسعود به دروازه های چهار طرف، شیشه های دروازه چهار طرف. این از محدودیت هایی بود که وضع کرده بود، همچنان مسیرهایی را مشخص کرده بود که ما برسان میگم کارته پروان تا سرگ 80 متر و ایران هوایی دارای شهید و دلها سرگ 80 متر تا چارای میدان و چارای مسعود و دوباره از این مسیر یک مسیر بود و مسیر دوم از کارته پروان چارایی برکی سالنگ بود زیرزمینی و بازگشت دوباره از این مسیر. این مسیرها را گارنیزون کابل مشخص کرده بود، اما با قسمی که صبح من زود از خانه برآمدم، راه ها مسدود بود، جاهایی در گارنیزون کابل مسدود ساخته بود و همچنان قومندانی امنی کابل گفت که خیرهای صورت گرفته. البته این مراسم امروز با گذاشتن اکلیل گل پای منار مقاومت یا شورای مسعود آغاز شد که عبدالله عبدالله اکلیل گل گذاشت. اونجا پس از او بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل گفت که در امو تایم صبح دو بار فیر صورت گرفت، اما وضعیت دوباره به حالت نرمال برگشت و ساحت تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت، اما کسی در این تلفات نداشت. همچنان جنرال عبدالامان سرپرست قماندانی گارنیزون کابل هم برای رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که در دهمزنگ و دو منطقه دیگر شهر کابل فیرهای انجام شده و تلفات نداشته، در حال است که گارنیزون کابل هشدار داده بود که نباید فیرهای هوایی صورت بگیره، نباید وسایل دولتی در این مراسم باشه، در حالی که هر دوی این نقص شده بود و ما شاهد کسانی بودیم که لباس پلنگی ارتش در جانشان بود. این از جمله وضعیت کابل بود. البته مسیرهایی را که گارنیزون کابل مسدود ساخته بود، چهار اطراف اردوهای منتهی به ارد، از فروشگاه، از طرف چهارراهی پل محمود خان، این مسیرها مسدود بود و همچنان قصر دارلمان جایی که خانه گلبدین حکمتیار هست، این مسیر هم برای وسایط مسدود بود. از دمزنگ تا پیش قصر دارلمان این مسیر هم مسدود ساخته بودند.
بله.
در اینجا گشتنی صورت نگرفت، ولی در جاهای دیگه بر علاوه مسیرهایی را که گارنیزون کابل مشخص ساخته بود، در بعضی مناطق دیگه هم گشتنی صورت گرفت.
تشکر آقای رسولی. در حال حاضر همه چیز به حالت عادی برگشته و همه به خانه های خود برگشتن و اوضاع کاملا نرمال است در شرایط فعلی که ساعت حوالی 7:30 شب کابل است؟
ساعت 7 را مسدود بود آقای آصفی. من آمدم، راه در پل محمود خان هم بسته بود، مردم بسیار در مشکلات بودن، موتر پیدا نمی‌شد. همچنان مسیر دمزنگ تا پیش قصر دارلمان مسیر هم مسدود بود. گفتن که تا ساعت دیگه، من پرسان کردم از پلیسی که معزه بود در اونجا، گفتم تا خیلی دوام پیدا می‌کنه، گفت تا ساعت 8 ممکن تا ساعت 7:30 قسمی که بعضی بر ما دستور ده ما باز می‌کنیم، ولی نهایتاً تا ساعت 8 این مسیرها مسدود می‌مانه. ولی در غرب کابل وضعیت عادی بود، همچنان طرف‌های پل خشتی، جاده، همچنان چمن حضوری وضعیت نرمال بود، اما چون مسیرهای اصلی مرکزی شهر کابل مسدود بود، مردم از طریق ترانسپورت از این مسیرها استفاده میکردن، رابندی ها بود.
بله، بنایت تشکر. بله.
شخص رسمی هم بود آقای آصفی که پس از گذاشتن اکلیل گل یک مراسم رسمی در خیمه لوی جرگه برگزار شد به مناسبت سالیاد احمدشاه مسعود و هفته شهید که در اونجا حامل کرده رئیس جمهور پیشین، رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله و دیگر مقامات بلندپا پای شرکت کرده بودند و تمام مقامات حکومتی و پیشین حکومتی بر وثاق ملی یا وحدت ملی در این نشست تأکید کردن. همچنان از مخالفین مسلح دولت خواستن که بروند صلح بپیوندن.
بله.
و دست از جنایت دست از
بله. در این رابطه گزارش داریم که شما فرستادین که در جریان امی برنامه پخش میشه. آقای رسولی تشکر از گزارش شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در نشست ساینس و تکنولوژی کشورهای اسلامی و همچنان دیدار با مقامهای قزاقستان به کشور سفر کردند. در همین حال کارشناسای روابط بین المللی به این باور هستند که افغانستان برای کشورهای آسیایی جهت تامین امنیت کشورها و مبارزه با حراس افغانی اهمیت خاصی دارد. در این مورد گزارش داریم که سمسم سیرت پیشکش میکنم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر روز شنبه برای دو روز به آستانه پایتخت قزاقستان رفت. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نخستین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه ساینس و تکنولوژی به قزاقستان رفته است. آقای مینپال افزود که آقای غنی در این نشست روی همکاری‌های منطقوی در عرصه ساینس و تکنولوژی با ویژه میان کشورهای اسلامی و ارزش آن صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در جریان اقامتش در آستانه با مقامات قزاقستان نیز دیدار خواهد کرد و روی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو کشور صحبت خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
سران حکومت قزاقستان ملاقات خواهند داشتند و راجع به روابط افغانستان و قزاقستان رابط همکاری های اقتصادی و تجارتی صحبت خواهند داشت.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور تکنولوژی، رئیس عمومی اداره ثبت احوال نفوذ و معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی را در این سفر همراهی می‌کنند. از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون این دومین سفر رئیس جمهور غنی به قزاقستان است. در همین حال برخی از کارشناسان روابط بین الملل باور دارند که کشورهای آسیای میانه با توجه به هممرز بودنشان با افغانستان از هراس افغانی در ترسند و تلاش میکنند تا با این پدیده مبارزه کنند. ایمل عباد، کارشناس روابط بین الملل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت کشورهای آسیای میانه برای حفظ جایگاه خودشان در نظام بین الملل و تامین امنیتشان با افغانستان همکاری میکنند و روی مبارزه با هراس افغانی هزینه مینمایند. آقای عباد گفت افغانستان یکی از کشورهایی است که تروریسم میتواند از آن منشأ بگیرد و کشورهای آسیای میانه خودشان را مکلف به حمایت از افغانستان میدانند.
کشورهایی را که احتمالاً از اوج توریسم میتونه تامین منشأ بگیره یا بتونه سر بیرون بکنه مکلف هستند یا بر خود مکلفیت ایجاد میکنند که امروز کشورهای حمایت مالی و نظامی داشته باشند تا او توریسم که از او کشور منشأ میگیره به اینا هم آسیب نرسانه. بدون تردید نقش خیلی بارز را میتونن بازی بکنن به خاطر حفظ امنیت کشورهای خودشان.
این در حال است که افغانستان و کشورهای آسیای میانه در سالهای اخیر تلاش میکنند تا روابط تجارتیشان را نیز گسترش دهند. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میزان تبادلات تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه به 1 میلیارد دلار میرسد که بیش از 430 میلیون دلار آن را تبادلات تجارتی میان افغانستان و قزاقستان تشکیل میدهد. سیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
ما تفاهم های همکاری با کشورهای آسیایی میانه مانند با ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان امضا کردیم و حتی بعض پروژه های بزرگ منطقوی را مشترکاً با هم تطبیق کردیم. راه آهن عطامورات و عقینه یک تصاور بی‌پیشینه بود.
آقای پسرلی گفت سرمایه گذاران کشورهای آسیای میانه در بخش معدن، زراعت، انرژی و صنعت در افغانستان سرمایه گذاری کردند. به گفته مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، کشورهای آسیای میانه جهت وصل افغانستان به روسیه و چین نیز از اهمیت استراتژیک برخوردار است. بر بنیاد آمارها همین اکنون 44 شرکت قزاقستانی به ارزش 30 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که نشست مجمع عمومی ملل متحد تا 7 روز دیگر در شهر نیویورک ایالات متحده برگزار میشه، در نشستی که امروز رئیس جمهور افغانستان با نمایندگان ملل متحد داشت در مورد طرح عملی اصلاحات و چگونگی فعالیت‌های نمایندگی‌های ملل متحد گفتگو و بحث صورت گرفت. در این رابطه گزارشی داریم که عبدالحی ورشان پیشکش میکنم.
بر اساس اعلامیه خبری ریاست جمهوری افغانستان، در نشست امروز رئیس جمهور غنی با نمایندگان ادارات مختلف سازمان ملل در ارک راجع به طرح عملی اصلاحات و فعالیت‌های نمایندگی‌های سازمان ملل در افغانستان بحث شد. و در فرجام جلسه توافق شده است که اصلاحات تا دفاتر ادارات مختلف سازمان ملل که در افغانستان کار میکنند گسترش یابد و من بعد این ادارات متعدد ملل متحد که در افغانستان کار میکنند زیر یک چتر من حیث همکار و شریک حکومت افغانستان خدمات مؤثر و همانجانبه را ارائه نمایند. طبق این خبرنامه رئیس جمهور غنی به نمایندگان دفاتر ملل متحد تذکر داده است که مردم و دولت افغانستان خواهان اصلاحات می باشند و ملل متحد هم اصلاحات را جدی در نهادهایشان وارد بسازد. عمدترین موضوع که تاکید بیشتر در آن صورت گرفته است روی مصرف منابع و شفافیت و حسابدهی و مؤثریت کار بوده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی این اقدام امروز رئیس جمهور غنی و توافق و همنوایی نشان دادن مسئولان ادارات ملل متحد را یک گام نهایت مثبت و نیک ارزیابی میکنند که در راستای کاهش فساد برداشته شده است. به قول این تحلیلگران ادارات متعدد و مختلف وابسته به سازمان ملل که در چند دهه پسین در افغانستان فعالیت داشتند خود منبع فساد بوده در ترویج فساد در افغانستان هم نقش داشتند و با این اقدام میتوان تصور کرد که شاید فساد در افغانستان کاهش یابد. شاه محمود میاخیل یک تن از کارمندان سابق ملل متحد که شاهد فساد در ادارات مختلف ملل متحد بوده است میگوید که در چهار دهه پسین نقش سازمان ملل در افغانستان به شکلی بوده است که با مؤسسات کارهای خیریه را یکجا پیش میبرد. اما در سایر کشورهای ملل متحد به خصوص سازمان انکشافی ملل متحد با حکومتها کار میکنند. اما در افغانستان تا حال هماهنگی کامل بین حکومت و سازمانهای ملل متحد وجود نداشته است. آقای میاخیل به ادامه گفت
فکر میکنم که یک کار خوبی است که ادارات مختلف ملل متحد کارهای خود با حکومت افغانستان از لحاظ انکشاف و از لحاظ در ساحات مختلف هماهنگ بسازند، از خاطر که ادارات مختلف ملل متحد مثل UNHCR، WHO، UNICEF یا ادارات دیگه که هستند در ساحات مشخص کار میکنند، اما اینها ما بین خود یک هماهنگی داره UNDP و هماهنگی را پیش میبره و در افغانستان اسارجی یا نمایندگی خاص ملل متحد مسئول یا هماهنگی هم ادارات ملل متحد است. من فکر میکنم که یک اقدام خوب است.
به اساس اظهارات آقای میاخیل تا کنون ادارات ملل متحد کارهای خود را از طریق مؤسسات غیر حکومتی انجام میداد که چندان مؤثر نبودند و بعد از این که در چوکات حکومت و در هماهنگی با حکومت خدمات ارزان آمد شاید مؤثریت بیشتر داشته باشد. پروفسور ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی افغانستان هم این اقدام امروز را یک گام نهایت مؤثر در کاهش فساد خواند و گفت
و همه قسمی که فساد در دیگر ارگان ها وجود داشته در ملل متحد هم در ارگان‌های مختلفی وجود داشته، مثلا یونما کار میکده، مثلا کلمی تمام ریاست ها ارگان های که تحت چتر ملل متحد کار میکنند اینا به کس جوابگوی در افغانستان نبودند، صرف به خود کار میکردن و به خود میدیدن که در نتیجه یعنی اتو نتیجه ملموس و محسوس در جامعه افغانستان که ملل متحد چی کرده، چقدر پیشرفت کرده متحد در افغانستان و این کار خوبی بوده، کار نکویست.
استاد صافی نمونه های از یک کار تکراری توسط این ادارات را یادآوری نموده، گفت که در بخش ریفورم سیستم قضایی افغانستان هم سازمان ملل متحد کار میکرد و هم سفارت ایتالیا و به شمول سفارت ایالات متحده چندین سفارت دیگر کار میکردن که آموزش دادن قضات در قوانین خود افغانستان میبود و همه مواد درسی توسط استادان و مربیان افغان تدریس میشدن که قضات هم خسته شده بودن و هیچ نوع مفیدیت نداشت. اکنون با گسترش اصلاحات تا دفاتر ملل متحد شاید این کارهای تکراری دیگر صورت نگیرد که در نوع خود دارای اهمیت است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده گزارش های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگه که راهبرد جدید امریکا که به تازگی اعلام شد باید از سوی نخبه‌های سیاسی کشور به بررسی گرفته شود. از طرف دیگر شورای عالی صلح افغانستان همچنان تاکید دارد که باید روزنه برای پایان جنگ در کشور پیدا شود. خیرالله رسولی در این مورد گزارش دارد که پیشکش میشه.
در حالی که حکومت افغانستان اعلام راهبرد جدید حکومت ایالات متحده آمریکا را شاخص برای تغییر معادله جنگ به نفع افغان‌ها خوانده است، اما با بررسی این راهبرد از سوی نخبگان سیاسی این کشور نیز تاکید دارد. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هنگام سخنرانیش در 16 همین سالیاد احمد شاه مسعود و هفته شهید در کابل گفت بحث بزرگان سیاسی افغان روی راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا ضروری است، چون به باور وی این راهبرد روی زندگی فرد فرد افغان با یک نحوه تأثیر گذار است.
شخصا به باور هستم که امنوکات عمده و اساسی که در این استراتژی است، از جمله در جاهایی که حمایت صورت میگیره از فعالیت های جنگی در افغانستان فشار وارد کردن و همه اینها، اینا نقاط مثبتی هستند. انشاءالله که یک بحث در این رابطه هم با بزرگان خود داشته باشیم.
این در حال است که پس از اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، نیروهای آمریکایی حملات هوایشان را در افغانستان افزایش دادند. پیلوت های بیشتر به میدان هوایی بگرام فرستاده شده و قرار است که با اعزام 3500 سرباز تازه نفس شمار سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به 14000 تن برسند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که راهبرد جدید مقید به زمان نه بلکه بر اساس وضعیت عملی می گردد. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اعلام راهبرد جدید آمریکا را مسئله بزرگ سیاسی خواند و گفت که پیامدهای را نیز خواهد داشت، به اندازه ای که هم اکنون سبب مخالفت برخی کشورهای بزرگ منطقه و همسایه های افغانستان گردیده است. آقای کرزی خطاب به سیاستمداران افغان گفت:
ما باید کوشش کنیم که افغانستان عزیز ما جای رقابت های بیرونی نشود. از تمام همسایه های خود، از امریکا، از کشورهای بزرگ می خواهیم که افغانستان جای رقابت خود نسازن، افغانستان جای همکاری و یاریشان باشد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به موضع امریکا در راهبرد جدیدش در مورد پاکستان از آن کشور خواست که راه دوستی با افغانستان را برگزیند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که دیگر در برابر فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای دهشت افغانان توسط پاکستان خاموشی اختیار نخواهد کرد. با این حال شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که با تداوم جنگ در افغانستان و منطقه در هیچ عرصه پیشرفت رونما نخواهد شد. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در کابل گفت در سایه جنگ هر حکومتی که به میان آید ناکام خواهد بود و ناکامی های موجود کنونی در حکومت وحدت ملی نیز ناشی از جنگ است.
ما زمانی میتونیم در هر بخش گام های استوار برداریم که نقطه پایان برای جنگ پیدا کنیم. ما اگر بخوایم جنگ به پایان برسانیم، صلح برقرار کنیم، باید با وفاق ملی پیش بریم.
با این همه ایالات متحده آمریکا بر اساس راهبرد جدیدش به این باور است که استفاده استراتژیک قوا می تواند شرایط را برای روند سیاسی به منظور تحکیم صلح پایدار در افغانستان ایجاد کند. از سوی دیگر الیس فیل سرپرست دفتر نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در گفتگوی با صدای آمریکا گفته است که به منظور آماده کردن گروه طالبان برای از سرگیری مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، ایالات متحده با پاکستان و سایر کشورهای منطقه تماس گرفته است.
ول هم میریم با گزارش‌های از جهان. رقمی که در خبرها هم شنیدین، یک طوفان نیرومند برهی موسوم به ایرما در حال نزدیک شدن به ایالات متحده است و به اندازه مخرب توصیف شده که والی ایالت فلوریدا به باشندگان ایالت هدایت داده تا هر چه زودتر خانه های خود را ترک بکنند و به طرف شمال رسوار شوند. در این رابطه خانم فوزی احسان با خود با خط تلفن داریم که از فلوریدا با گمان مستقیما گزارش میدن. خانم احسان سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. در حال حاضر شما کجا هستین و اوضاع چگونه است؟
تشکر میکنم. با سلام به شنونده های صدای آمریکا، من فعلا در جکسونویل یکی از شهرهای فلوریدا هستم. طوری که گفتین مردم اینجا خیلی نگران هستن. حالت اضطراری را گورنر ایالت فلوریدا از دو روز پیش اعلان کرده. وضعیت شهر خیلی نگران کننده است، مردم نگران هستن، همه مردم در مصروف خریدن مواد غذایی، تهیه آب آشامیدنی هستن.
و شما گفتم میشه که شما را زیادی از مردم این مناطق منازل خود را ترک کردن و اساس گزارش ها گفتم میشه بیشتر از 5 میلیون برشان هشدار داده شده که این مناطق خود را ترک بکنن. در جایی که شما هستین اوضاع چگونه است؟
دقیقاً تعداد زیادی از مردم مناطقشان را ترک کردن، تعداد زیادی از فامیل ها برآمدن از شهر. بعضی از اونهایی است که اونا اجباری باید از اخراج می شدن، دولت اونا را یعنی هشدار داد که باید بیرون شوند. اگر کسایی هم در اون مناطق می ماندن، خانه به خانه رفتن.
بله. تشکر خانم احسان، برنامه ما ختم شد. به شنوندگان وعده میدیم که در برنامه آینده هم باز هم شما را خواهد داشتیم، مفصل تر صحبت میکنیم. برنامه رادیو آزادی همچنان رادیو آشنا ادامه دارد.